بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و صلى الله على سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين. بحث من درباره روایاتی بود که صاحب کتاب الحجج و الدامغات به عنوان نقد امام شرف الدین که به حدیث من سب علیان فقط سبنی و من آضا علیان فقط آضانی بر امامت امیرالمومنین استدلال کرده، یا به عنوان مؤیدات آیه شریفه ولایت به آنها استناد کرده است، حدیث 18 از مراجعه 48 صاحب کتاب الحجج و الدامغات روایاتی را آورده که اثبات کند که اون چه که در اون دو روایت برای امیرالمؤمنین علیه السلام بیان شده اختصاصی نیست. فضیلت هست اما فضیلت ویژه نیست، یا نمیتوان از اون بر افضلیت استدلال کرد و افضلیت را از آن استفاده کرد. 4 روایت را آورده بودن که اینها را مقابل روایت مربوط به سب مطرح کرده بودن، این را بحث کردیم. 4 روایت هم آوردن در مقابل روایت ایذا، یعنی من آضا علیان فقط آضانی، که روایت اولش را در جلسه قبل بررسی کردیم و اون روایت را عرض کردیم از نظر سند مشکلی نداره، ولی من از نظر دلالت و مدلول مراد از اصحاب در اون حدیث الله الله فی اصحابی لا تتخذوهم غرزا بعدی تا آخر حدیث، این که می‌فرماید من آذاهم فقط آذانی و من آذانی فقط آذ الله، بیان کردیم که مراد عموم الاصحاب نیستن، بعضی از اصحابن که با توجه به دیگر روایات نبوی معلوم می شود که همان اهل بیت خاص پیغمبر اکرمند، همانهایی که در حدیث ثقلین، در حدیث کسا، در حدیث مربوط به مباهله و مانند آن مطرح شدند. اکنون میرسیم به حدیث 2 از این 4 حدیث مربوط به ایذا که عبارت است از من آذ العباس فقط آذانی، هر کس که عباس را اذیت کند مرا اذیت کرده است. ابو مریم اعظمی میگوید این همانند من آزا علیان فقط آذانی هست. اگر بر فضیلتی دلالت می کند، خب برای عباس هم این فضیلت هست، پس اختصاصی نیست. درباره این حدیث، این حدیث را امام احمد حنبل نقل کرده است در المسند، کتابی که بنده دارم جلد 13 صفحه 397 حدیث شماره 17445. درباره این حدیث بایست اول از نظر سند اون را بررسی کنیم. در سند این روایت یزید ابن ابی زیاد واقع شده است که او را ضعیف شمردند. میزان الاعتدال جلد 4 صفحه 423 و تقریب التهذیب جلد 2 صفحه 671 شماره 7996 که میگویند این شخص ضعیف است. البته برای او توصیقاتی هم نقل شده که در کتاب تهذیب و تحذیب جلد 9 صفحه 344 و 345 برای او توصیقاتی هم آمده است، گرچه تضعیفات بیشتره. ایشان به عنوان فردی شیعی مطرح است، یعنی مذهبش مذهب شیعه بوده و در کتب رجالی شیعه هم بدون اینکه مدحی و یا قدحی برای او ذکر شده باشد آمده و از امام باقر علیه السلام هم روایت نقل کرده است. معجم رجال الحدیث جلد 21 صفحه 112 شماره 13663. ایشون یکی از اون رجال صدگانه است، رجال صدگانه شیعه است که امام شرف الدین در مراجعه 16 از آنها به عنوان رجال شیعه‌ای که عالمان اهل سنت از آنها حدیث نقل کرده اند نام برده. و حالا جالب اینجاست که ابو مریم اعظمی در اون مراجعه بر ضعیف بودن ایشون تأکید داشت. اونجا در مقابل امام شرف الدین موضع گرفت که این شخصی که شما نام بردید ضعیف است. الحجج الدامغات جلد 1 صفحه 325. لذا با توجه به این نکاتی که عرض کردیم، اگر بخوایم از نظر سند در این باره سخن بگوییم بر اساس موازینی که در کتب رجال اهل سنت آمده، این شخص حداقلش این است که طبق این گفته ها و این مطالب به تنهایی روایتش اعتبار نداره. بعضی ها گفتن که یکتب و حدیثه، مثلا ضعیفون و یکتب و حدیثه، که اینا قبلا توضیح دادیم. یعنی اگر حدیث دیگری مثل اون هم باشه، دو تا سه تا باشن، چند تا باشن، وقت هم دیگر را تقویت میکنن، در واقع رد نمیشه، اما نمیشه به تنهایی هم به اون استناد کرد. خصوصا که حالا ابو مریم اعظمی قبلا در ضعیف بودن او تأکید داشت. پس به لحاظ سندی چنین مشکلی هست در مورد این حدیث. با صرف نظر از این مطلبی که راجع به سند این روایت عرض کردیم، حالا به دلالت میپردازیم که نکته بسیار مهمی است اینی که عرض خواهم کرد. و آن این است که مقصود از من آز العباس فقط آزانی با من آز علیان فقط آزانی متفاوته. این تفاوت رو ما از قرائن و شواهد در خود این روایات میفهمیم. نمیخوایم چیزی را تحمیل بکنیم، یعنی اگر روایات رو به خوبی دقت کنیم این تفاوت به دست میاد. در مورد عباس اونچه که مطرح هست این است که ایشون به لحاظ نسب منتسب به پیامبر اکرم بودن، از بنی هاشم بودن و کسانی ایشان را حالا رفتاری میکردن یا سخنی میگفتن که از این جهت که او منصوب به پیامبر اکرم بود به لحاظ خیشاوندی و نسب اذیت میشد، یعنی رفتار ناخوشایندی یا گفتار ناخوشایندی بود نسبت به او. و پیامبر اکرم که فرمودن هر کس که عباس را اذیت کند مرا اذیت کرده، یعنی اگر به خاطر اینکه ایشون از بنی هاشم است، از منصوبین به من هست، به این جهت کسی حرفی بزنه یا عملی انجام بدهد که موجب اذیت او بشود، این مرا اذیت کرده. خب این مطلب درستی هم هست، این قابل فهمه. حالا برای اینکه این مطلبی که عرض کردم روشن بشود متن روایت را مد نظر قرار می دهیم. عبدالمطلب ابن ربیعه می گوید عباس با حالت خشم بر رسول خدا صلی الله علیه و آله وارد شد. پیامبر اکرم سلام الله علیه و علی اهل بیته از او پرسید چه چیزی تو را خشمگین ساخته است؟ عباس پاسخ داد ای رسول خدا، این قسمت را دقت کنید، ای رسول خدا، قریش وقتی یکدیگر را ملاقات می کنند چهره های شادمان دارند، اما وقتی با ما، مراد از با ما یعنی ما بنی هاشم، ملاقات می کنند حال دیگری دارند. پیامبر از شنیدن این سخن به خشم آمد، به گونه ای که چهرهش قرمز شد و عرق بر پیشانی او جاری گردید و هرگاه که پیامبر به خشم می آمد چنین حالتی به او دست می داد، بر او عارض می شد. سپس فرمود سوگند به کسی که جانم در دست اوست، ایمان در قلب مردی داخل نمی شود مگر این که شما را به خاطر خدا و رسولش دوست بدارد، یعنی خاندان بنی هاشم را، خاندان هاشم بنی هاشم را. آنگاه فرمود یا ایها الناس، من آذى العباس فقد آذانی، هر کس که عباس را اذیت کند مرا اذیت کرده است. به این تعلیل هم باز دقت کنید در پایان حدیث، انما امر رجل سن و ابیه، همانا به درستی که یا جز این نیست که عموی مرد، عموی انسان همریشه با پدر اوست، یعنی برادر تنی پدر اوست. این سن و یعنی همریشه بودن، هم منشأ بودن، یعنی برادر تنی به اصطلاح. خب دقت بفرمایید، این مدرک حدیث رو عرض کردم قبلا خدمت شما، المسند جلد 13 صفحه 397-398 حدیث شماره 17446. سنن ترمذی همین رو نقل کرده جلد 4 صفحه 492 حدیث 3758. اگر دقت کنیم به متن حدیث، یعنی اون صدر و آغاز که مطرح شده است، وجه این که عباس به خشم آمد نزد پیغمبر آمد با حالت خشمگین، وجهش چه بود؟ وجهش این بود که گفت قریش خودشون که هستند خیلی با هم دیگه خوش و بش میکنن و با هم به اصطلاح صمیمی هستند، اما وقتی که ما وارد میشیم، یعنی ما بنی هاشم، نسبت به ما موضع دیگه ای دارن، به اصطلاح ما را غریبه میدونن، خودی نمیدونن، با ما صمیمی نیستند. ببینید این زمینه به خشم آمدن عباس این است و پیامبر هم در همین رابطه این مطلب را بیان میکنه و بعدم که میفرماید ایها الناس، من آذى العباس فقد آذانی، انما امر رجل سن و ابیه، این ذیل حدیث هم همین را نشان میده. پس بنابراین در مورد اونچه که درباره عباس آمده است این است که بالاخره بر هر مسلمانی واجب هست که عباس و یا مثل عباس هر کس که نسبت خیشاوندی به پیغمبر دارد، از این حیث که منصوب هست و خیشاوند است و از بنی هاشم است، و دوست بداره. این ارتباط این مسئله هست و نباید کاری بکند که یا حرفی بزند که به این اعتبار، البته به این جهت، از این حیثیت موجب ایذای او بشود. ملاک در اینجا این مسئله بنی هاشم بودن، ارتباط خیشاوندی هست و البته این اون وقت اختصاص به عباس هم دیگه نداره، تعمیم پیدا میکنه. اصطلاح مورد ملاک که به دست آمد، الملاک و یعمم و یخصص، تعمیم پیدا میکنه همه افراد دیگه ای را که منسوب هستند از حیث منسوب بودن، اما حالا یک کاری بکنن به خاطر اون کارشون آدم حرفی بزنه یا رفتاری بکنه که موجب ایذای اونها بشه، اونها را شامل نمیشه. اما از این حیثیت که منسوب پیغمبر هستن، اگر آدم کاری کند، حرفی بزند که موجب اذیت اونها بشود، ولو حالا خودشون هم آدم خوبی هم نباشن، رفتارشون هم خوب نباشه، ولی از این جهت دقت داشته باشیم، حیثیت اینه، ملاک اینه. بله، این عبارت هم که می‌فرماید لا یدخلو قلب رجل علی ایمان حتی یحبکم لله و لرسوله، در همین حدیث مربوط به عباس، لا یدخلو قلب رجل علی ایمان حتی یحبکم لله و لرسوله، هم ناظر به همین مطلبه. خب این راجع به این حدیث من آذا العباس فقط آذانی، که با توجه به سیاق و طرح مسئله و همچنین ذیل حدیث، صدر حدیث، ذیل حدیث، مجموعه این مطلب رو ما از این حدیث استفاده میکنیم، یک فهم عرفی و عقلایی با توجه البته با دقت به کل روایت، صدر روایت، ذیل روایت، نه فقط یک جملهش. اما حالا میگم سراغ اون روایاتی که مربوط به ایذای امیرالمومنین علیه السلام هست، اونا رو هم بررسی کنیم، میفهمیم که اونجا مسئله خویشاوندی نیست، اونجا شخصیت امیرالمومنین مطرحه که او به خاطر جایگاهی که داره، مقامی که داره و اون در واقع شخصیت خاصی که ایشون دارد، حالا اگر کسی کاری بکند که یا حرفی بگوید یا رفتاری انجام بدهد که از این حیث موجب ایذای او بشود، یعنی به لحاظ اون شخصیتی که داره، معنویتی که داره، مقامی که داره، این را هم ما از خود این روایات میفهمیم که در این روایات وقتی که از پیغمبر اکرم، وقتی که نزد پیغمبر اکرم از امیرالمومنین شکایت میکنن، از چه شکایت میکنن؟ اینجا بحث این نیست که به خاطر نسب او و خویشاوندی او اونا حرفی بزنن، کاری کنن که از امیرالمومنین یعنی موجب اذیت او بشه، نه، بلکه میان شکایت میکنن، شکوه میکنن، عمل امیرالمومنین را زیر سوال میبرند. اون وقت این شکایت کردنها را پیغمبر میفرماید اذیت علی میشه و مزیت من میشه، یعنی شما که دارید با رفتار علی مخالفت میکنید، با گفتار علی مخالفت میکنید، این مخالفت شما مرا اذیت میکنه، اذیت او هست و اذیت من هست، اون چه ارتباطی هست برای این، چه وجهی برای اذیت داره؟ خب این معلوم میشود که فعل او و قول او حجته، ملاک شرعیت، مشروعیت، به عبارت او مقام عصمت داره، یعنی همون جایگاهی که پیغمبر در مقام رهبری، البته نه به عنوان نبی، امیرالمومنین نبی نیست، اما همون جایگاه و مقامی که رهبری هست و حجت خدا بودن هست، این برای امیرالمومنین هم ثابت. خب مخالفت با حجت خدا، اون حجت هر کس که باشه، مخالفت با قول حجت خدا و فعل حجت خدا، ایزا است نسبت به حجت خدا، و هر حجت خدایی هم از این ایزا اذیت میشه. اینجا دیگه اصلا شخص مطرح نیست، یعنی ایزا علیین هو ایزا النبی، کما اینکه ایزا النبی، ایزا علی، ایزا جمیع الانبیا، جمیع الاولیا، اینا دیگه اصلا شخص مطرح نیست، اون حجت خدا هست، اون مقام، اون شخصیت، شخص نیست، شخصیت هست. خب این را ما از کجا میفهمیم؟ از همین مسئله ای که عرض کردم، این شکایت هایی که آمده شده، نوعاً این روایات مربوط به امیرالمومنین که پیغمبر فرموده است که اگر کسی او را اذیت کند، اگر کسی از او جدا بشود، نمیدونم با او دشمنی بکند، به من برمیگرده همه مربوط به این مقوله است. از جمله حالی که دوست از این روایات را یادآوری میکنیم، از جمله عمران ابن حسین به صاد میگوید پیامبر اکرم سپاهی را به فرماندهی علی ابن ابی طالب علیه السلام گسیل داشت. او پس از پیروزی و گرفتن غنایم کنیزی را برای خود برگزید. عده‌ای با او مخالفت کردند. دقت کنید اینجا رفتار امیرالمومنین، عده‌ای باش مخالفت میکنند. چهار نفر با هم قرار گذاشتن که هنگامی که نزد پیامبر آمدن او را از کاری که علی علیه السلام کرده بود آگاه سازن. پس از بازگشت و حضور نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله، یکی از آنان به آن حضرت گفت علی علیه السلام چنین و چنان کرد. پیامبر از او روی برگردان. فرد دوم، سوم، چهارم یکی بعد از دیگری بلند شدن و همون مطالب را گفتن. پیامبر با چهره ای غضب آلود به آنان فرمود ما تریدون من علیین، این علیین منی و انا منه و هو ولی و کل مؤمنن بعدی. دقت بفرمایید این تفسیر میکنه این که نسبت به علی رفتار شما که او را به خشم بیاورید یا از او بدگویی بکنید این نارواست، این ناپسند است، او از من است، من از او هستم، او ولی هر مؤمنی است. کتاب الخصائص العلویه نسائی صفحه 143 حدیث 689، کتاب المسند احمد حنبل جلد 15 صفحه 78-79 حدیث شماره 19813، سنن ترمذی جلد 4 صفحه 470-471 حدیث شماره 3712، المستدرک حاکم جلد 3 صفحه 119 حدیث شماره 4579، صححه الحاکم و سکت عنه الذهبی، یعنی ذهبی هم این حدیث رو که حاکم صحیح دانسته در پشت سکوت کرده. بریده اسلمی میگوید رسول خدا مورد دوم صلی الله علیه و آله و سلم دو سپاه را که فرماندهی یکی از آن دو را علی علیه السلام و دیگری را خالد بن ولید بر عهده داشت، یعنی پیامبر اونها رو نصب کرد، اعزام کرد به یمن، اعزام کرد و فرمود هرگاه دو سپاه با یکدیگر بودند فرمانده کل علی است و هرگاه از یکدیگر جدا بودند هر یکی از آنان فرمانده سپاه خود خواهد بود. ما با بنی زبیده از اهل یمن روبرو شدیم و سپاه مسلمانان بر مشرکان پیروز شد و کسانی را به اسارت گرفتیم. علی علیه السلام زنی از اسیران را برای خود برگزید. خالد در این باره نامه ای نوشت و به من داد تا به پیامبر برسانم و او را از این عمل علی آگاه کنم. من نزد پیامبر رفتم و نامه را به او دادم. پیامبر صلی الله علیه و آله نامه را خواند و من آثار خشم را در چهره اون حضرت دیدم. بیمناک شدم و گفتم مرا با مردی اعزام نمودی و به اطاعت از او دستور دادی و من به دستور او عمل کردم. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود درباره علی علیه السلام بدگویی مکن، زیرا او از من است و من از او هستم و او پس از من ولی شماست. المسند جلد 16 صفحه 497 حدیث شماره 22908 و همچنین در صفحه 500 چند جای مسند این آمده و در خصائص العلویه صفحه 144 حدیث شماره 90. اینم ملاحظه می‌فرمایید بحث رفتار امیرالمومنین. و در مورد همین حدیثی که الان بحث می‌کردیم، حدیث عمرو بن شاس اسلمی یعنی من آضا علیان فقد آضانی، هم همین سبک و سیاق را داره. همین دو موردی که نام بردیم اینم همین سبک سیاق داره. ایشان یعنی عمرو بن شاس اسلمی میگوید با علی علیه السلام در سفر به یمن همراه بودم. از او رفتاری را نسبت خودم دیدم که خوش نداشتم. باز مسئله عمله امیرالمومنینه و این آقا از او عمله خوشش نمیاد. هنگامی که از سفر بازگشتیم و در مسجد بر پیامبر وارد شدیم، در حالی که عده‌ای از اصحاب نزد او بودند، پیامبر نگاه تندی به من کرد. هنوز من حرفی نزده بودم، چشمش که به من افتاد نگاه تندی به من کرد و فرمود: ای عمرو، به خدا سوگند مرا اذیت کردی. گفتم: ای رسول خدا، به خدا پناه میبرم که شما را اذیت کرده باشم. فرمود: هر کس علی را اذیت کند مرا اذیت کرده است. المسند جلد 12 صفحه 392 حدیث شماره 15902 که قبلا این حدیث را نقل کردیم از هم مستدرک که هم حاکم اون را صحیح دونسته و هم ذهبی با او موافقت کرده. بله، در هر حال وقتی که ما این دو مورد را با هم مقایسه می کنیم، یعنی من آزا علیان فقط آذانی، من آزا العباس فقط آذانی، و قرائن و شواهد را در نظر می گیریم و این موردی که مربوط به امیرالمومنین را ملاحظه می کنیم، اینو کاملا با هم دیگه تفاوت دارن. اونجا مسئله نسبت و ارتباط خیشاوندی است که حرمت این نسبت اقتضا می کند که کسی سخنی نگوید، عملی نگوید، عملی انجام ندهد که موجب ایذای او بشود. از اون حیث البته عرض میکنم تأکید که ایذا از حیث نسب، ولی در اینجا رفتار امیرالمؤمنین، یعنی رفتاریشون شاخص، رفتاریشون ملاک، معیار، میزان، او ولی است، ولایت داره، البته در طول ولایت پیغمبر اکرم و به ولایتی که از جانب اون حضرت و از جانب خدای متعال، پس این نمیتواند معارض با اون مطلب باشه و به اصطلاح اختصاصی بودن را نقض بکند. با این توضیحاتی که عرض کردیم، حتی اگر این حدیث را من حیث سند بپذیریم، عرض کردیم سندش هم مشکل داره، ولی با صرف نظر از اشکال سندی از نظر دلالی، معارض با حدیث من آذا علیان فقط آذانی نیست. ادامه این بحث را انشاءالله در جلسه آینده خواهیم داشت و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.